اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
پیداست از بهارش سال نکو که ره به سوی یار میکشم، سالی که چشم و دل به خواهش دیدار میکشم. آن سوی میهنم به روشنی آفتاب صبح، این سو تو را به منزل اصرار میکشم. باید که رفت و در نفس باغ‌ها شکفت، باغ وطن به صبح غزل سار میکشم. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 31 فروردین، 19 ماه آوریل، اپریل. جالبه، دیروز نشسته بودم یه قهوه میخوردم، هوا آفتابی خوش و خوب، یه دفعه تگرگ، یک 20 دقیقه تگرگ اومد پایین در ماه آوریل، در پایان فروردین، ماه میهنم. من هیچ جای جهان رو بیشتر از اردیبهشت شیراز دوست ندارم. اردیبهشتش البته نمیدونم الان چه خبره، ولی اون اردیبهشت شیراز یه بار با پیمان جهانبین و چند تا از دوستای دیگه در اردیبهشت شیراز منزل استاد فرزاد رفتیم، پیمان دامادش، و از محضر استاد مستفیض شدیم. بعد رفتیم حافظیه، بعد رفتیم بر مزار سعدی و اون آب که از جا میگذشت و ماهی هایی که میگفتن ماهی ها کورن و کسی دست به اون ماهی ها نمید. جشن هنر شیراز یه بار دیگه، نیمه شبان شیراز عاشق تو بازار، همه را افتاده بودیم. پرویز جان صیاد و نوذر آزادی و دوستان دیگری که بعدن رفت. باری شیراز از دست خورد، فعلا بی شیرازیم اینجا، فقط خاطر است. یه گاهی در شعرم تجلی پیدا میکنه. نازنین عزیز و یار و مبارز یزدانه که خیلی دوستش داره، شهدایی، در خدمت شما بهش سلام میکنم.
سلام از بنده از جناب نوری‌زاده. ما با شعر شما یک دور ایران رو زدیم و بهار رو، فصل بیتابی طبیعت رو که تمام خاورمیانه رو در بگیرد، دبی رو آب برداشته، بعدش هم به سری به حافظی و به آرامگاه سعدی زدیم و خدمت شما هستم و همیهنان عزیز سلام دارم، به امید گفتگوی خوب در خدمت من هستم.
من فقط اولش ازت میخوام بپرسم، این اصطلاح بچه پررو بین ماها اون زمان متداول بود، یه جیغیلی تو کوچه مون از همه کتک میخورد، میرفت سر کوچه و میستاد فوش میداد و در میرفت. این بچه پررو رو ما قشنگ میشناسیم. این بچه پررویی جمهوری اسلامی برات بعد از این عملیات کاملا دیگه آشکار شد، یعنی تعبیر و تفسیرت از این ماجرا چه بود؟
حالا اون بچه پررو هم در فرهنگ جایگاه داره. این جمهوری اسلامی اون بچه پررو نیست. جمهوری اسلامی یک آدم بی همه چیزه جناب نوریزاده. جمهوری اسلامی یک بچه پرروییه که با یک ایدئولوژی با یک شمشیر به دست در قرن 21 داره در حقیقت فرهنگ دوره حجاز رو دوباره میخواد به جهان بیاورد. من چند روز پیش داشتم دوباره مثل قدیمان مثل شما که یاد میکنید رفته بودم سراغ کتاب تولد دیگر شجاع‌الدین شفا یاد و اونجا در حقیقت من واقعا دوباره متوجه شدم حاج سیاح که شما به خوبی میشناسیدش اون در خاطرات خودش مینویسه وقتی مینویسه در مورد برمیگرد آغاز قرن در مورد ملایان که چه کار میکنن و چجوری در خیابانها و قدرت و لاتولو دنبالشونه درست عین تصویر جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی لاتی هست که با یک ایدئولوژی وحشتناک شمشیر به دست لاتها داده و در حقیقت با اینها افتاده به جون جهان و بدترین چهرش رو جناب نوروزاده همین میبینیم که ما در برخوردی که با زنان ایران میکنه. واقعیت قضیه اینه که درست در شب 25 فروردین همزمانی این حمله به اسرائیل و کاری که اینها کردن در تهران با زنای ما با زنای ایرانی و الان در مورد صحبت خواهیم کرد به طور مفصل درست یادآور اون صحنه هایی که عطا جلیلی در کتاب ها نوشتن در مورد حمله مغولان و کاری که با زنان ایران کردن. اینجا کجا اون بچه پروه؟ اینجا یک بچه بیچشم و روه در حقیقت. بچه پرو نیست، یک بچه بیچشم و روه که با شمشیر زنگی حجاز اومده افتاده به جان زنان ایران.
شما در حجاز یه انقلاب داری تماشا میکنی. عربستان از نظر توریست از دبی جلو بیفته. آخه از من حیرت انگیزه برای من. غیر از رفتن به مکه و مدینه و بعد تجار کی میرفت عربستان؟ الان گروه گروه دارن میرن برای توریست، برای دریا، برای پلاژاش، برای جنوب، برای شهر فضایی که درست کردن. و کشور ما که سال 57 یکی از قطب‌های توریستی جهان بود امروز بر سر حجاب. واقعا دلم میخواد راجع به حجاب مفصل حرف بزنیم. این خانم وسمقی برای من یه نمونه ای از یک ایران بانوی آزاده که علی رغم اونی که رفته همین چیزایی که اینا خوندن اونم خونده ولی موضعش اینجوریه.
جان نوروزاده، مسئله اتفاقا یکی از بحثایی که در مورد همین جنگ اسرائیل میشه برمیگرده به همین موضوع. ببینید، من اجازه بدید علت این که این آقای خامنه این حمله رو کرد به اسرائیل تنها مسئله خود جنگ با اسرائیل نیست. شما از انتخابات امسال دیدید، در چهارشنبه سوری دیدید، در ایام عید دیدید، عملا زنان ایران به قول یکی از دوستان کانون سنتری معلمان میگفت بحث بر سر بی حجابی و حجاب نیست، بحث بر سر حجاب و نیمه برهنگیه. اساسا شیرازه کار از دست حکومت اسلامی در اومده بود. بی اقتداری، بی دولتی در همه زمین ها احساس می شود. زنان ایران واقعا کاری کردند که اقتدار خامنه‌ای و حکومت عدل علیش رو در حقیقت در خیابون های ایران همه جا در حقیقت به زیر کشیدن. و به همین خاطر اینی که شما می بینید تصادفی نیست. متاسفانه روشنفکران ما اینو متوجه نیستند. حمله به اسرائیل تنها نبود. خامنه‌ای در یک بنبست هم منطقه‌ای هم جهانی و هم در داخل کشور قرار گرفته بود. بحث سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بود. از زمانی که در 7 اکتبر سرنوشت خودش رو اساساً پیوند داد با نیروهای نیابتی و با حماس، از اون طرف در داخل کشور به جایی رسید که واقعاً هستی و نیستی خودش رو در خطر میدید. این جنگی که کرده اعلام جنگ تنها علی اسرائیل نیست. شما فکر نکنید جمهوری اسلامی جناب نوروزاده در تمام دوران خود سیاست نه جنگ نه صلح رو پیش می برد. خیلی داهیانه و آوازیکی با جهان می جنگید توسط نیروهای نیابتی. پول مردم ایران رو می داد به نیروهای نیابتی با اونا می جنگیدن. چرا آقای خامنه‌ای مجبور شد که این دفعه خودش پاشو بذاره وسط میدون؟ دقیقا اینجاست مسئله. از یک طرف در پیوند داد زندگی خودش رو با نیروهای نیابتی و حماس و غیره، و در حقیقت اسرائیل دامی رو براش پهن کرد با اون حمله آخری که به کنسولگری کرد که این سیاست، این صبر استراتژیک رو تموم بکنه و بیاردش وسط زمین تا دستش رو برای جهان رو بکنه که این کار رو کرد. و از طرف دیگر در حقیقت نگران از این که در پشت جبهه در پشت جبهه مردم ایران قوی تر از جمهوری اسلامی آماده هستن که به خاک بسپارنش. اون شب اون کاری رو که کرد که در تمام خیابون‌های تهران یک شبه کودتا کرده بر علیه زنان ایران. و اینجا در حقیقت من یک نکته ای رو میخوام بگم، مسئله مهم این نیستش که در حقیقت جمهوری اسلامی روشنه 45 ساله داره این کارو میکنه. و مثالی که در مورد خانم به اصطلاح صدیقه وسمعی آوردید، من همین روزا داشتم گوش میکردم نواری رو که خانه عدالت ساخته در مورد برخوردی که با زنان در دهه 60 در زندان ها کردن. این داستان 45 ساله در حقیقت جمهوری اسلامی در قتل عام میکنه زنان ایرانو. ناراحتی من از دست اونها نیست، از دست جور، از دست روشنفکران نیست. آقای بیژن عبدالکریم پور، مهمه که من اینو بگم، استاد به اصطلاح استاد دانشگاه، در دفاع از حمله ای که کرده به اسرائیل با تمام قد دفاع کرده از این مسئله، نوشته اگر ما مردم ایران دلخوری هایی داریم، این نقد درون خانوادگیه. اگرچه جمهوری اسلامی پدر خوبی نبوده، ولی وقت نبرد با دشمن نباید ما اینها رو به رخ بکشیم. از این آدم، از این آقای به اصطلاح دانشگاه و دیگر روشنفکران کسی نیست بپرسه آخه مردک، مگر جمهوری اسلامی حکومت ملی ایرانه؟ مگر در حق مردم ایران پدری کرده؟ 45 سال با تبعیض و اذیت و آزار کاری کرده که هیچ حسی برای مردم برای دفاع از این حکومت وجود دیگه در وجود هیچ ایرانی نیست. ایرانی رو اشغالگر میدونه، متجاوز میدونه. اصلا اگر اسرائیل کاری کرده به مردم ایران، مگر در خیابان‌های تهران جمهوری اسلامی به زنان ایران حمله میکنه، زن ایرانی اسرائیلیه؟ من اینجا واقعا اینو میخوام بگم که این تفکر عقب افتاده رو در حقیقت اینجا کاری باید کرد. چرا پدران در حقیقت، من یک فیلمی دیدم که یک دختری رو که وقتی گشت ارشاد بهش حمله میکنه صدا میزنه پدر. چرا پدران، برادران، همسران نمیریزن تو خیابونا تکلیف اینا رو روشن بکنن؟
واقعا
کاری که دارن میکنن با زنان ایران واقعا مغولان نکردن به اسارت. این اصلا این روشنفکران ما چرا یادشون میره هر وقتی که خیلی جالبه 45 ساله میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، به محض اینکه اسرائیل حمله میکنه یادشون میفته که میهن پرستن.
اونم از کجا؟ از گوشه سوئد. اونم از گوشه سوئد، از گوشه سوئد و آمریکا و نمیدونم، کاش حداقل تو ایران بودن. خیلی هاشون در بود.
روشنفکران کج و معوجی که یهو میهن پرست میشن و جمهوری اسلامی هم با توجه به این حماقت اینا میاد عکس آقای خامنه ای رو میذاره بغل کوروش، عنوانش کوروش بزرگ، و میخواد در حقیقت احساسات ناسیونالیستی مردم رو تحریک بکنه. واقعا جای خجالت داره. یکی نیست از این روشنفکران بپرسه که جمهوری اسلامی در سوریه چه کار میکنه؟ میگن جمهوری اسلامی با این حمله که کرده به سفارت به کنسولگری اسرائیل رو تحریک کرده. آخه شما بی انصافا، بی مروتا، مگه نمیبینید که جمهوری اسلامی در سوریه و در عراق چه کار کرده؟ مگه شما یادتون رفتی که از همون ابتدای چیز با در لبنان با ایجاد گروه حزب الله در اونجا بی دولتی لبنان رو به خاک خون کشیده؟ یکی نیست از شما بپرسه که اسرائیل از اول همین 7 اکتبر 70 تا نفر سپاهی رو کشته تا الان اینا اونجا چه کار میکنن؟ مردم سوریه رو بی خانمان کردن، آواره شدن 10 میلیون سوریه‌ای، زناشون رو، شناسنامه‌هاشون رو گرفتن، زمیناشون رو خریدن، طلا و ثروت مردم سوریه رو غصب کردن. بعد میگن که الان جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران، ما سکوت کنیم این دعوای مثل اینه که یک پدری هر روز زن و بچه‌شو بزنه، بعد بیاد وسط کوچه عربده بزنه بگه که زن و بچه خودم هم به کسی مربوط نیست. این آقای استاد خبر نداره که امروز در هیچ جای دنیا یک کشوری که قانون داره اجازه نمیدن که تو زن و بچه‌ت هم کتک بزنی. و واقعا بلایی که سر در حقیقت من نمیدونم این روشنفکران مذهبی جناب زاده، این آقایون منورالفکر اسلامی، این مراجع چرا صداشون در نمیاد؟ جلوی چشم مردم ایران دارن با زنان ایران کاری میکنن که مغولان نکردن در طول تاریخ.
عزیزم مگه مراجع غیر از اینان، شما زنهای خود اونا رو تالا دیدی؟ میدونی اصلا زن داره چنش که جوریه، بزمجز، حوری، پریه، اصلا کی تو خونه اونا هست؟ یه زن اسیر میشه 12 سالگی 13 سالگی، میره با آقای وحید خراسانی، 100 سال باید این مردگر تحمل کنه. اینا رو ببینید، اینا همه شون مثل همن. شهدای عزیزم همشون مثل همه ببین برای ما ثابت کردن. حتی ملی مذهبی ها اومدن یه اعلامیه در محکومیت حجاب دادن، اما این محکومیت کامل نظام نیست، محکومیت چادر نیست، برای اینکه باید اینا صریح باشن. دختر آقای مهندس بازرگان هم کلاس من بود تو دانشکده، بسیار زیبا بود و بسیار زیبا لباس می پوشید، همیشه هم مد روز، دامن مد روز، بلوز مد روز. بعد وقتی اگر من حجاب رو از زبان پیرو و آقای مهندس بازرگان بشنوم کلافه میشم، بهم بر میخوره. دختر خود اونقدر آزاده بود و براش و الان متاسفانه شهدای عزیزم ما مشکلون با آخوند نیست، ما آخوند رو میشناسیم، قیافش رو میدونیم، ذهن عنکبوت زدش رو میدونیم، ولی این آقایونی که ادعای روشنفکری و من روشنفکر ملی مذهبی و اینا میکنن مشکل ما اینا هستن.
بله دقیقا عرض کردم خدمتتون، کاملا درسته. احمد کسوی هم همینا کشتن جناب نوریزاده. بله. اگر وقتی که در حقیقت اونا کشتن روشنفکر اینا چیکار کردن؟ شما در تاریخ احمد کسوی رو وقتی اینا کشتن یک نمونه اعتراض از این روشنفکران ندیدی که هیچ، بلکه تاییدم کردن در حقیقت.
کنگره هم داشتن اون وقت، کنگره گرفتن، کنگره نویسندگان یه اشاره نکردن که این مرد اونجوری با چاقو و گلوله.
بله. و اتفاقا جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان همونطوری که حملش به اسرائیل دستش جلوی دنیا رو کرد، اینجا هم جلوی اینجا جمهوری اسلامی نه جناب اینجوری 1400 سال اسلام به محاکمه کشیده میشه توسط زنان ایران. دلخوری اینا هم همینه، مرگ مشروعیت این هاست. نقدی که زنان ایران میکنند به خدا و بهشتشون باور ندارن، میگن قانون فقه شما ناعادلانه است. به همین خاطرم در حقیقت مبارزترین راستترین مبارزین جامعه ما همین زنان هستن و جمهوری اسلامی میدونه که در حقیقت جلو پلاسشون رو همین زنان جمع خواهند کرد. به همین خاطر و باز من تکرار میکنم مردان ایران، برادران، همسران، آخه این ونهای گشتی که تو خیابون ها میذارن،
بله،
هر نفر آدم توشه. شما تا همین یک هفته قبل، تا قبل از حمله به اسرائیل، که همه این زنان در این مسهل آزادگی در خیابان با موهاشون در حقیقت دوباره رقص و شادی رو برگردوند. چجوری میشه 24 ساعت این معادله تغییر میکنه؟ کجایی شما؟ این زنا چرا باید از دور وایسی بگید نکن، نبر، بیشرف بیشرف؟ تا که 50% پاشون رو گذاشتن روی گلوی 50% از جامعه ایران، زنان ما. دانشگاه تهران رو ببینید، درست دوربین گذاشتن واسه دادن اونجا که انگار کشور اشغالیه، واقعا این کشور، میگن اسرائیل اشغال کرده با فلسطینی ها رو. شما نگران فلسطینی ها هستی؟ دانشجوی ایرانی رو که پدرش مالیات میده، که مادرش مالیات میده که بتونه بره تو دانشگاه این مملکت درس بخونه، صف بستن در حقیقت این قوم غالب، این قوم جاهل اونجا جلوشون رو گرفتن که بدونه لباس و زیرپوش و همه جاشون رو کنترل میکنن که اجازه بدن برن سر کلاس درس بخونن.
من آقای شهدایی عزیزم یه چیز اصلا برای من مقایسه که میکنم، زمانی که محمود افغان حمله کرد به اصفهان، این مردمی که حتی صفویه رو مقدس میدونستن، به قول رحیمزاده صفوی از بازماندگانشون میگه بعد از رفتن شاه طهماسب دوم و غیره و غیره و اینا، و یه دفعه میبینی که یه سیدی در یه گوشه بلند میشه میگه من صفوی هم، یه عده دنبالش میرن. حالا در چنین شرایطی مردم به حکومت پشت کردن. محمود افغان با 5000 تا اومد تو، اون امپراتوری عظیم رو سرنگون کرد. الان هم وضع کشور ما اینجوری شده، یعنی اینی که اینا داد میدن وطن در خطره، وطن در خطر از دست خامنه ایه، وطن در خطر از دست سپاهه، ولی اسرائیل به ما چی کار داره اصلا؟ اسرائیل اومد تو کشاورزی به ما کمک کرد، اون پروژه زنجان و قزوین و غیره، دشمنی با ما نداشت. و چرا باید امروز اسرائیل تمام هم و غمش این باشه که جلوی فتنه جمهوری اسلامی رو بگیره؟ چرا؟ چرا یهودیانی که بعد از 2500 سال هنوز سپاسگزار کوروشن، اسم خامنه‌ای باید براشون با نکبت تو وجودشون اسکه میاد بلرزن؟ چرا؟ چون آقایون میخواد. آقا فلسطینی‌ها میگه غلط کردیم، نمیخوایم. از طلا گشتن پشیمان گشتیم، پول بده اسماعیل هنیه بره یه زن دیگه بگیره، به ما ما رو ول کنی. محمود عباس سره داد میزنه هر روز. ولی واقعا خواهش میکنم این برادران ما رو، این دوستان ما رو، فرزندان ما رو ندا بده، صدای تو مؤثره که چرا واسه این زنا رو میزنن.
بله روشن تکرار جوابه. الان شما در نظر گیر جا مصری ها، اردنی ها،
بله،
عربستان سعودی در شبی که ایران حمله کرده نگاه کنید ببینید چقدر معادله دردناکه. همه اینها در کنار اسرائیل هستن چون میدونن که جمهوری اسلامی یعنی چی، چه خطر بزرگی برای امنیت، برای صلح، برای اخلاق، برای مذهب، برای همه چی خطره. بعد روشن فکران ما آقای جواد خادم روزنامه سپاه نقل قول کرده از ایشون که دفاع کرده از جمهوری اسلامی در مقابل حمله اسلام. باورتون میشه؟
نزدیکترین رابطه رو با اسرائیل داره. آخه من اینو میخوام بهتون بگم.
روشنفکران، بله، روشنفکران کج و معوجی ما اصلا نداشتیم. همینا کار دست ما دادن. ببین همینا هم بودن که باعث شدن که در حقیقت جمهوری اسلامی و سر کار. روشنفکرانی که در سمت غلط تاریخی ایستادن. ما روشنفکر به معنای واقعی اوایل دوره مشروطیت داشتیم، فروغی ها، کمال مرتضی ها، بعد اونها بودن روشنفکرانی که میفهمیدن میهن یعنی چی. و یک حکومتی را آوردن سر کار که اتفاقا درد این میهن رو درمان بکنه.
بله.
روشن فکران ما در سال 57 رفتن آقای خمینی رو آوردن که حاج سیاح در اوائل قرن میشناختش. با کاشکی میشد اون قطعه رو من میخوندم براتون که چی میگه در مورد اون دوره، در مورد همین آقایونی که به اسم ملا و شیخ و مراجع و غیره در اواخر دوره.
بخوان عزیزم، بخوان، خیلی هم جالبه بخونی.
واقعا کتابش دم دستمه، واقعا دم دستمه جناب. به طور تصادفی من روز داشتم نگاه میکردم، بله، در اولین سال قرن حاج سیاح محقق و جهانگرد ایرانی در بازگشت از سفری به دور دنیا در کتاب خاطرات خودش که از جالبترین آثار زبان فارسی است در توصیف وضعیت اجتماعی آن روز ایران چنین نوشته است: جماعت عمامه به سر همه جا را پر کردند و همه مقامات را صاحب شدند. کسی نمی‌داند کدام یک از آنها فهم و سواد دارد و کدام ندارد. همه نام آیت الله و حجت الاسلام و شیخ و ملا دارند و کارشان این است که به اسم شریعت هر چه می‌خواهند بکنند و جلوی هر چه را که نمی‌خواهند بگیرند. مؤمن می‌سازند، تقدیر می‌کنند، معامله بهشت و جهنم می‌کنند. کسی جرأت ندارد بگوید آقا دروغ می‌گویید، زیرا بیرق با شریعت‌ها بلند می‌شود. به آنها ایراد میگیری، میگویند ایراد به مجتهد جایز نیست. تکذیب میکنی مثل این است که خدا و پیغمبر را تکذیب کرده. به هیچ آخوند گردن کلفتی نمیتوان گفت که مجتهد نیست یا عادل نیست، زیرا جمعی قرچماغ پشت سر دارد و گرچه بگوید میکنند. و اما مردم، گرد اندوه بر روی همه نشسته، رنگ ها زرد، بدن ها لاغر، لباس ها کثیف، لپ ها آویخته. البته خوشبختانه مردم ایران اینجوری نیستن، ولی ببینید این حال و وضعی رو که ایشون توصیف میکنه. اوایل قرن هنوز حکومت پهلوی ها نیومده سر کار، دو روز در حکومت آخوندی شما میبینید و مشاهده میکنید. آقای نماز جمعه تهران آقای صدیقی، حجت الدروغ آقای صدیق.
عزیزم شاید عزیزم تو اصفهان این شفتی و کرباسی و یه ده بودن این آخونده و واقعا یه ده اوباش دنبالشون بودن. اون وقت فلان مرد تاجر در میگذشت، چهار تا از این اوباش میرفتن در خونش، میگفتن خب سهم آقا رو گذاشتید کنار. سهم آقا چیه؟ این آقا مرد یه میلیون داره، شما سهم آقا رو نذاشتید، 200,000 تومان بدید و الا فردا خونتون غارته، جنازه آقا رو هم نمیذاریم توی قبرستون دفن بشه. و واقعا جنایاتی کردن. بعد از سه نسل هنوز مردم یادشه. یا میرفتن خونه بهایی ها، زن و بچهش اونو آزار میدادن، زنش رو تصاحب میکردن، آتیش میزدن، میکشتن. و من تعجبم چرا ملت ما، ببخشید، ملت ما گول شد، عقلش رو از دست داد و یک شاه، حالا مستبد آره ولی متمدن، انسان، ایران دوست، اونو بذاره کنار، جاش بره خمینی آدم خورو بیاره. و هنوزم آقای شهدای عزیزم، دیروز یکی به من میگفت آقا جان گوشت خیلی معمولیش 950,000 تومان کیلویی. سال 57 950,000 تومان کسی داشت میلیونر بود، میتونست با 300,000 تومان یک خونه عالی بخره. و حالا من نمیدونم چرا مردم سکوت میکنه. میگن شما کنار گودی ایستادی میگه لنگی. نه آقا، مگه مرگ یعنی چی؟ این مرگه که شما دارید همسر و دختر توی خیابون نمیتونه آرام بره چون اوباش خامنه‌ای جلوشونو میگیره. دیرو میدیدم زنو میزدن، اصلا نمیتونستم خودم نگه دارم.
من متاسفانه این وضعیت ببینید در مورد زنان جمعه. مسئله 57 الان نیست، مسئله اینه که بعد از 45 سال که دیده شده روشن فکران ما هنوز میترسند و بله. روایات خود این حکومت رو تکرار میکنن، روایت جمهوری اسلامی رو که امنیت ما به خطر میفته. من نمیدونم کی در ایران امنیت داره. استاد دانشگاه رو بیکار میکنن، هر معترضی رو زندانی میکنن. شما نگاه کنید دانشگاه اوینو، زندان اوین پر از بهترین فرزندان ایرانه. شما نگاه کنید با پرستاران، با بازنشستگان چه کار نمیکنن. کدوم امنیت اون مملکت هست که شما ما رو از امنیت از میترسونید؟ اینا فکر میکنن داره. شما همین مسئله رو شما نگاه کنید، در حقیقت در انگار شما برگردید بگید که هیتلر برای مردم آلمان امنیت آورده بود. بله، خدا پدر هیتلر رو بیامرزه، حداقل 4 تا اتوبان درست کرده بود برای این مملکت. بله. اینا پولا ایران رو میگیرن میرن خونه میسازن توی غزه، توی جاهای دیگه دنیا. برید ببینید وضعیت کودک بلوچ و ببینید وضعیت آب و فاضلاب در خوزستان چیه. حداقل هیتلر آدم نژاد جرمن یا قوم جرمن رو دوست داشت، برای اونها داشت این کار قبل از اینکه بره جهان گشایش رو شروع بکنه تمام آلمان رو آباد کرده بود.
بله بله،
دکتر این قدرت صنعتی در حقیقت اروپا شده بود که تونست بود اون ماشین جنگی رو را بندازه. ما اینجا در حقیقت دچار یک حکومتی شدیم که از دشمن در حق ما بتر میکنه و ثروت ملی و همه چیز ما رو هم میده به کشورهای دیگه و بعد اون روشنفکران ما دلشون میسوزه که در حقیقت اینجا ما نقد نکنیم کنیم دعوای خانگی جلوی چشم دشمن. من نمیدونم دشمن و اسرائیل دشمن از کجا آمده. اسرائیل از کی دشمن ما شده؟ اسرائیل چه کار کرده به شما؟ شما از روزی که این حکومت به وجود اومده، آقای خمینی در سال 42 صهیونیسم رو به عنوان یک معادل استعمارگر میبینه و از همونجا در حقیقت این خط قرمز رو میذاره. بعد از انقلاب هم شما باید به بهتیوت یادتونه اولین کسی که مهمان شد اومد یا یاسر عرفات اومد، سفارت اسرائیل رو تحویل یاسر عرفات دادن. تو جنگ ایران عراق یاسر عرفات رفت کنار صدام حسین.
بله،
اون برادر خونی منه و به همین خاطر این آقای خمینی رفت گروه های شیعی رو درست کرد چون اینا به سنی ها اطمینان نداشت.
بله،
در عرب اطمینان نداشت. کجا اسرائیل به ما از روز اول شعار محو اسرائیل رو راه قدس از کربلا رو کی داده؟ آخه اسرائیل چه کار کرده با مملکت ما؟
هیچ کار. اگر اینا نبودن فلسطینی ها الان دولت داشتن، زندگی داشتن، بچه هاشون توی سرما تو غزه گرسنه نبودن. اینا با سید علی خامنه ای خمینی مسئول مصائب فلسطینی هاست. مسئول
عربستان سعودی به قول شما که خانه خدا همونجاست، که باید حجاز از سرزمین پدر اسلامی در روایت این حکومت شده تجدد ترقی. این خیالش هم نیست، بلکه داره کاری میکنه که بشه در اینجا عربستان رو بکنه ویترین جهان غرب، جهان متمدن. کاری که به فرض ما در قبل از انقلاب 57
ما میکردیم،
حکومت پهلوی گذاشته بود، این آقایون تازه شروع کردن. مهد اسلام هم هست و اینها الان شدن دایه آش داختر از کاسه داختر از آش و دارن اسلام رو میخوان نجات بدن در دنیا برای ما.
عزیزم یه چیز خبری امروز دیدم، اصلا شاخ در آوردم. بزرگترین اپرای معاصر در واقع داره در عربستان اجرا میشه به مدت 8 روز با شعر عربی و خواننده عرب. من اصلا حیرت کردم، گفتم خدایا اون وقتی که ما اومدیم و اون سالن زیبای رودکی رو درست کردیم و اپرا گذاشتیم، خیلی از کشورهای منطقه از این چیزا نداشتن، ما داشتیم. ماه منیر وکیلی یادش بخیر و عزیزان دیگری که به حشمت سنجری و درنگ کوتاهی میکنیم بعد میگه مسعود درویش دوست منه، من خیلی هم دوستش دارم، اهل رشت، اهل گیلان. مدت ها بود نشینده بودیم یه ترانه یه گیلکی و حالا مسعود برامون میخونه. ممنون مسعود. در این حال این صحنه هایی که می دیدید خونه خود مسعوده، یک فرش داره، جنگ چالدوران. واقعا آدم وقتی اینو می بینه باور نمی کنه، هنر ایرانی، عظمت این هنر ایرانی، تمام چهره ها رو انگار می بینی، صحنه فیلم جنگ چالدوران. یزدان عزیزم چقدر باید درد بکشیم این فرهنگ و هنر ما. نگاه کن الان بعد از این فتنه خمینی الان موسیقی و تو هر گوشه دنیا میری بچه ها ساز دستشونه. این اصلا برای من شگفتی آوره. دخترای نازنینمون، مردامون، جوونامون.
شما جناب دوریزاده حرف فرهنگ زدید. شما همین الان قبل از اینکه این موسیقی پخش بشه صحبت میکردیم. جشنواره سالانه مردم بوشهر یکی از زیباترین در مراسم در حقیقت هزاران ساله ایرانه، به علت مزاحمت این آقای انسان رفتن در دبی برگزارش کردن روم بلما روی قایق‌ها. از یه خبر دیگه خدمتتون بگم، ببینید این جمهوری اسلامی که میگم مسئله ستیزه، واقعا این همون کاری که عرب‌ها آغاز حمله به ایران کردن. آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران، رفته یک لایحه‌ای رو برده مجلس، مجلس شورای ملی که اسمش هم شورای اسلامی در حقیقت، و درخواست لغو عضویت جمهوری اسلامی رو از سه سازمان جهانی کرده: شورای بین‌المللی موزه ها، شورای بین‌المللی محوطه ها و بناها، و شبکه سازمان علمی جهان. شما در نظر بگیرید یک حکومت، یک حکومت دیگه دولت چقدر میتونه ضد فرهنگ، ضد حکومت باشه. کاری که طالبان کرد و اون مجسمه در حقیقت بودا رو در حقیقت بهش آسیب زد. شما دقت کردین در این ایام عید از حرص و لج مردم ایران که در حقیقت جشن پایکوبی میکردن به چند تا از آثار باستان ایران، اینا با نارنجک و اینا حمله کردن، آسیب بهش رسوندن. یک حکومت سراپا ضد ملی که اساساً مسئلهش واقعا تمام همون چی که در مورد زنان خدمتون عرض کردم، تمام ناراحتیش اینه که بعد از 1400 سال نتونسته، اینجا اون نقطه امیده است، نتونسته که در حقیقت ایرانی رو یا ایران رو در حقیقت مالیاتشو میده، زخمیشم میشه، زجرم میکشه، زندانم میره، شکنجم میره، ولی اسلامو نمیپذیره.
ببین یه چیز جالب برام
هست، قضیه
یه نکته خیلی برام جالب، وقتی داعش مشغول شکستن مجسمه های موزه بی نظیر موسل بودن، اون موزه من دیدم اونو و اینو داشتن میشکن خورد میکردن، یه لحظه فکر کردم اگر مردم ما به خود نمی اومدن مگه این رژیم غیر قصد اینو داشت خلخالی با بلدوزر رفت تخشمشید رو خراب کنه؟ مقبره نزاشاه رو زد بلفت تخشمشید. مرحوم نصرت الله امینی استاندار، این مرد بزرگ بلند شد با مردم مردش اومدن تو جاده، گفتن خلخالی از روما باید بگذره.
بله دقیقا، واقعا
تیمسار مدنی هم پاشد رفت اونجا گفت خلخالی پاشو برزه اینجا من اعدامش میکنم.
بله.
به خمینی هم گفت و میخوام بگم اینا نقششون همین بود. شیر سنگی تخت‌جمشید وقتی در دبی فروش میره یعنی چی؟ این شیر سنگی رو کدوم بلدوزر ورداشته برده؟ اینا الان شما این پارک قیطریه رو در نظر بگیم، آقای شهردار دزد چه کاری میخواست بکنه و مردم چه واکنشی نشونه؟ بنابراین واقعا هموطنان عزیزم، این دوتا آدم سوخته که جوانیشون به باد رفت، 45 سال زندگی نکردن به معنای واقعی، یکی که عزیزانشون رفتن، چیزی هم برای خودشون جستجو، نه یزدان دنبالشه، من نه دنبالشه. حد اکثر چیزی که در دنیا میخوام یه ستون در روزنامه اطلاعات روزانه بنویسم توش، یا یه برنامه بهم بدن حرفی بزنم. من دنبال مقام نیستم، یزدانم نیست، دلش میخواد بره کردستان تو کوها زندگی بکنه، بگرده راه بره وطنشو بچرخه. خب ما که داریم به خدا قسم اگر خفت و ذلت و وادار شدن به تو تلویزیون نبود، اون بلایی که سر خیلی آوردن. الان محسن خاتمی سالها سینا دزدیدنش از عراق بردن ایران، چه گناهی داشته؟ اول انقلاب فهمید اینا قلابی هن، اومد بیرون رفت دنبال کاسبی زندگیشو بکنه، گرفتن بردن، الان زنش بیمار، بچه هاش ناراحت. این رژیم آدم خور رو باید بندازید، این رژیم باید سرنگون بشه. سید علی خامنه‌ای باید همین دربدری رو که به ملت ایران تحمیل کرده دربدری رو بکشه. ببخشید یزدان عزیزم،
خواهش میکنم. جناب دوریزاده من این یه برم امیدواری رو بازم مثل همیشه بگم. ببینید من بارا در این برنامه شما گفتم بحث ما واقعا تنها خامنه‌ای نیست، بحث ما همون روشنفکر طرز تفکره، بحث ما در حقیقت 1400 سال رسوبات فرهنگیه و سنتی اسلامه، یعنی کرونسانسه. من این امیدواری میخوام بدم که به اصطلاح در تاریخ ایران، تاریخ بزرگ ایران، ما نقاط کور و تاریک زیاد داریم، ولی نسل جوان ما، نسل زد ما، این زنان شجاع ما کاری رو شروع کردن کارستان. مسئله اسلام در خاورمیانه دچار دستخوشی شده. ببینید بشیریه یه صحبتی خوبی داره، میگه هر جنگی ممکنه قابلی یک انقلابی باشه. این جنگی که اینا رو انداختن با زنان ایران در وهله اول و با تمام دنیا سرنگونی خودشون توشه. جناب نوری‌زاده، ما برای رهایی از اسلام به مثابه در حقیقت یک آیین ضد تمدن، نه اینکه به اصطلاح مسلمان‌ها خودشون به عنوان برای خودشون دینشون محترمه، مثل همه ادیان، مثل همه اعصاب، مثل همه اعتقادات، مثل کسی که با خداست یا بی خداست محترمه، به خودشون مربوط میشه، ولی دینی که میخواد بهایی ها رو بکشه، دینی که میخواد خواهان محو اسرائیلی هاست، یهودی هاست، دینی که در حقیقت زنان رو انسان به حساب نمیاره و بردهداری رو رواج میده، دینی که در حقیقت تمام ذکر و فکرش فقط مسئله صیغه و صیغه کردن زنان و در حقیقت تحقیر نیمی از بشریته، این آیین انسانی نیست، این دین ما ایرانی ها نیست و کسی نمیتونه برگرده بگه این دین آیینه. اینو من خطاب همه روشنفکرانی میگم که 45 سال، نه 45 سال، من خوندم مال در حقیقت نوشته حاج سیاح رو، در قاجاری هم همین کارو کردم، در صفوی هم همین کارو کردم. بنابراین ما بدون یک رنسانس تاریخی اساسی از دست این مسئله نجات پیدا نمی‌کنه. مسئله فراتر از تغییر یک رژیم سیاسیه، مسئله در حقیقت بازگشت خرد و عقلانیت به جامعه ماست و این روندی که شروع شده و من به شما این بشارت رو میدم. امروز در پرتو تمام کاری که انقلاب زن زندگی آزادی کرد، زن زندگی آزادی مقابل جنگ قرار داره، مقابل در حقیقت توهم و آرمان‌های پوچالی دینی قرار داره، خواهان زندگیه، خواهان آزادی زنه و خواهان آزادیه. خاورمیانه تغییر خواهد داد، اون رنسانسی که از دلش اسلام در حقیقت حجاز رو بیاره در گوشه ای، وادار بکنه که یک دینی بشه که هر کسی آیین فردی خودش باشه، به زانو در خواهد آورد. این کار باید یک بار برای همیشه صورت بگیره و ما در حقیقت این خوشبختی رو داریم که جناب نوری‌زاده، رنج و سختی زیاد کشیدیم، یک انقلاب سیاسی رو ما باختیم به جمهوری اسلامی، ولی اینا یک شکست تاریخی رو متحمل خواهند شد از جوانان ایران و اون وقت اون مسئله پیروزی واقعیه. ما باید خواهان اون سرزمینی باشیم که بازم اینجا واقعا شجاع‌الدین شفا زنده یاد داشتم میخوندم، مطرح میکنه که یک بار دیگه هم همین در همین برنامه گفتم، آرزوی یک انسان ایرانی این بود که بهروزی رو به بهترین وجه به پایان برسونه، آرزوش بهشت و جهنم نبود. من موبدان زردشتی هم بهشت و جهنم نمی فروختن مثل این ملایان به مردم، کاری که در حقیقت داردسته آنهایی که مذهب و کاسبکاری تلقی می کنن همین کار رو کردن، مسیحیت همین کار رو کرده. بنابراین ما این خوشبختی رو داریم که شاهد این هستیم که این نسل جوان اون رنسانس فرهنگی رو که بنیاد سیاست رو، بنیان حکومت و بنیان فرهنگ و سنت در حقیقت غلط جامعه ما رو از بیخ و بن میکنه میکنه، شاهدش هستیم. این اون بارقه امیدیه که ما میگیم تمام زحماتی که کشیدیم و رنجهایی که کشیدیم حاصلش فقط این خواهد بود و من این امیدواری رو دارم با تمام وجود. جناب راه انداختن علیه اسرائیل همزمان با جنگی که علیه زنان راه انداختن اتفاقا بنبستیه که اینا بهش دچار شده بودن، اینا چاره ای نداشتن، یعنی یک وضعیت جنگی ایجاد کردن برای کنترل جامعه. باورتون نمیشه، شاید وجود یک عضو حماس برای جمهوری اسلامی از 100 نفر ایرانی ارزشتر باشه. مسئلهش ایران نیست، مسئلهش اینه که این حکومت رو نگه داره برای پیشبرد آیین شیعیش، برای کشورگشایی شیعی خودش و در حقیقت همون چیزی که 45 سال دنبالشه. بنابراین ایجاد وضعیت جنگی نه فقط به خاطر این وضعیته که بتونه جامعه رو کنترل بکنه، که این هم در حقیقت مردم ایران میدونن که ما هر جنگی که صورت بگیره اتفاقا ناامیدی جمهوری اسلامی از اینه که به پشت جبهه خودش هیچ اعتمادی نداره. مردم همون کاری رو خواهند کرد که در حقیقت ما بهش میگیم اصطلاح در سیاست لنینی، این جنگ رو به انقلاب علیه خود خامنه ای تبدیل خواهند کرد و سرنگونی خودش رو در این خواهد دید. مطمئن باشید این آخرین تیر تکشش بود، این کاری که کرد علیه اسرائیل آغاز دور جدید، یک نوع از سیاست جدید در جمهوری اسلامی آغاز شده که اسرائیل کار بزرگی رو کرد. اولا در آقای نتانیاهو در مخمصه بود با این کاری که جمهوری اسلامی کرد، الان جهان رو آورد پشت سر خودش، آلیانسی رو تونست شکل بده که این آلیانس دفاع از اسرائیل با توجه به اینکه اینقدر سازمان ملل و غیره میگفتن در غزه اسرائیل آدم میکشه، با این کار جمهوری اسلامی، با این حمله ای که شب 25 شب یک شنبه شب اسرائیل کرد، جهان رو آورد پشت اسرائیل و تمام عدالت تنها جهان رو دست جمهوری اسلامی رو رو کرد. و در حقیقت الان میدونه، جمهوری اسلامی میدونه که دولتی به اسم جمهوری اسلامی وجود نداره، یک گروه تروریسمه که به محض اینکه الان جماعت جهان داره میره پشت این اجماع که واقعا تعیین تکلیف بکنه و خودش پیش دستی کرد، میدونست که بعد از تعیین تکلیف با حماس نوبت جمهوری اسلامی میرسه، دیر یا زود نوبتش میرسه. و ما همینو بگم چون این روشنفکران معیوب دارن میگن مردم ایران خواهان جنگ نیستن، ما روشنفکران واقعی هم خواهان جنگ نیستیم. تعیین تکلیف آمد جمهوری اسلامی رو مردم ایران خواهند کرد، زنان ایران و جوانان ایران خواهند کرد، ولی جنگ طلبی واقعی
جمهوری اسلامیه.
ما با جمهوری اسلامی جنگ داریم، با اسرائیل کاری نداریم، با هیچ ملتی در دنیا کاری نداریم. جنگ ما با جمهوری اسلامی در خیابان‌های ایرانه و ما هم می‌دونیم که جنگ خیلی چیز بدیه، ولی جنگو 45 سال شروع کردن از اساتید دانشگاه، از آقای بیژن عبدالکریم پور و از همه می‌خوام برن تو خیابون علیه جمهوری اسلامی راه بیفتن که اگر جمهوری اسلامی بره صلح پایدار در کشور ما
100% و در منطقه و در جهان. ببینید الان این محور شر، روسیه، جمهوری ولدفقیه، حتی رژیم بشار اسد سعی میکنه از این محور بیاد بیرون، گرفتار شده. اینا محور شر شدن و میخوان همون بساط حالا جنگ سرد و اینا گرمش کنن. شما ببینید روسیه چه جنایاتی در اوکراین میکنه و سدلی خامنه پهباد بهش میده. آخه اصلا یعنی تصور این که مردم اوکراین صدها جوون ما رو تو دانشگاهاشون پزشک کردن، تربیت کردن، به ما تکنولوژی دادن، هواپیما سازی دادن، ما چه دشمنی باشون داشتیم، هواپیماشون رو سرنگون کردیم، بعدم رفتیم تو. یه نکته دیگه اشاره کردیم، من اینو مخصوصا میخوام تاکید کنم، هیچ دعوایی ما با دین مردم نداریم، نه ما ضد اسلامیم، نه ضد یهودیم، نه ضد مسیحی، نه ضد زرتشتی، نه ضد بهایی. اعتقادات هر فرد مال خودشه. حاج سیاه هم اعتقاد داشت، کسروی هم اعتقاد داشت به پاک دینی. شما این خدایی که شما درست کردید که زجرت میده اینجا با بدبختی. یه فیلم دیدم پریشب توی بی بی سی فارسی، تارا، آقای طالبی ساخته بود، اصلا منو تکون داد این فیلم. آقای شهدایی که در این خیابون و خرابای تهران، در این خرابات خواهد چه آدم های زندگی میکنن، چه نوع زندگی هست، بشریت اصلا میتونه تصور کنه تو ایران ثروتمند، کشور نفقی دیگه سال 57 اون اقتصادش بود، پیشرفت دوتایی داشتیم، 14%، تورممون زیر 5% بود. اون که باور کنین تارا رو وقت کردی ببین چه کرده، یه ساده، پولم نداشته بساده، با بدبختی جمهوری اسلامی هم نمیذاره که تو این خراب‌آبادها دخترها چجور در معرض شکنجه و زجر و تجاوز و قرار میگیرن، بعد با یه بچه تو شکم باید بگردن گرسنه که چجوری این بچه رو سخت کنن. این مملکتی است که خمینی درست کرد. ما اینجوری نبودیم آقای شهدایی، خودت یادته. واقعا لعنت به همه اونا که این طغر رو به گردن ملت ایران انداختن و امروز وظیفه دارن، وظیفه ما، نسل ما، نسل بعد از ما، نسل بعد از ما، که بلند شیم جلو این رژیم. من واقعا این فیلم رو دیدم تکون خوردم. آقای شهدایی، شما سینمای ایران قبل از اینکه این جانور رئیسی بیاد فیلم های گهکا تولید می شد که آدم اصلا اعدام به اضافه و نمیدونم اون متری شش و نیم، اینا آدم رو دیوانه میکرد وقتی اون جامعه رو میدید. اینا آینه تمام نمای اون جامعه هم.
ولی جناب نوری‌زاده واقعا من اینو که بگم شاید نمیدونم چقدر از وقتی بوند. ببینید بحث قضیه اینه که بالاخره شما بایستی، ما احمد کسروی درست میگفت، یک بدهکار بودیم به اینها، بایستی در حقیقت برای دفع این شر یک بار ملت ایران این تجربه میکردن، به چشم میدیدن، جوانان ما میدیدن و دنیا هم به چشم میدید. در مسیحیت رنسانس به همین شکل اتفاق افتاد، عصر روشنگری اینجوری رقم خورد، منتها خیلی زودتر از ما. اونجا یه لوتر پیدا کردن، ما پیدا نکردیم. این خود خمینی شد لوتر در حقیقت اسلام. این انقلاب باعث شد که در حقیقت مردم ایران بفهمن و برگردن خودشون رو باز دوباره از نو بازشناسی یک تاریخی صورت بگیره. ولی در واقع من به شما بگم دین و مذهب با توجه به ریشه عمیقی که در لایه‌های اجتماع، در فکر و در سنت‌های ما داره، خیلی خیلی در حقیقت کندن سخت‌تر از یک اینه که ما یک انقلاب سیاسی بکنیم، حکومت رو برداریم. و این روند چنین روندیه و به هر صورت باید مردم ما، جامعه ما، همونجوری که امروز میبینیم رشد آگاهی بالا رفته، غلظت آگاهی خیلی بیشتر شده، عقلانیت جمعی وجود اومده، اون وجدان جمعی وجود بیاد، وجدان ایرانی که با خرد کار میکنه، با عقلانیت کار بکنه و جای اینها رو بگیره. و میشه همچین چیزی. من به شما بگم جمهوری اسلامی به مراحل این دانی که اینا کردن جلو، بعد از 30 سال در حقیقت سیاست نجنگ و به اصطلاح نسور و جنگ های نامتقارن رو به منطقه تحمیل که تنها ما نیستیم، مردم عراق رو به تنگ آوردن. ببینید بعد از این که در حقیقت آقایان سرداران قوت عراق گرفتن، جناب نوری‌زاده، تمام این محندسان و تکنوکرات ها و آدم های لایق عراق اینا ترور کردن در کشور ایران.
بله
در لبنان همین کار رو کردن، در کشور دیگه تمام خاورمیانه از دست اینا به تنگ اومده. بنابراین واقعیت بعد از این حمله ای که اینا کردن، اون آلیانس که شکل گرفت، یک جهان، یک آلیانس بین المللی علی جمهوری اسلامی شکل گرفت. اتفاقا اینا
اتحاد بین المللی، بله،
رسوایی نظامی و یک شکست سیاسی. این از یک طرف، از طرف دیگه در داخل کشور ما، مملکت ما، شروع کردن به تمسخر تا جایی که مجبور شدن در حقیقت تحت عنوان امنیت روانی جامعه خبرنگارا رو بگیرن، روزنامه رو بگیرن. کسی اگه نقدی میکرد به حمله اینا، رفتن عبدی رو گرفتن، دهباشی رو گرفتن، دوتا روزنامه رو بستن.
ولی بهترین چیار وقت ما تموم شد این بود که از این به بعد ما به جای جنگ پراید صادر کنیم به اسرائیل. این دیگه باعث ممنونم
بهتر از موشک ها، یعنی این که تلفات در چهارشنبه سوری بیشتر از حمله.
بله. ایران سربلند،
ایران سربلند،
ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق دوست عزیزم، انسان آزاده و مبارز، یزدان شهدایی، موتور گذار، تا دیدار بعدی در پناه اون پروردگار خوبه ای که خیلی عاشقشم. بدرود. Thank you.